تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. حديث شريف نوف بكاري از امير المؤمنين را میخوندیم. به اینجا رسیدیم، وقتی یکی از شیعان حقیقی ما را میبینی، میبینی که روز را به شب میاره در حالی که همواره با نشاطه و از تنبلی و کسالت دور، آرزوش نزدیک و لغزشهاش کم و در انتظار اجل به سر میبره. در اینجا یکی روی وصف بانشاط بودن تکیه شده که قبلا هم به این معنا اشاره شده بود و توضیحات مختصری هم عرض کردیم. مطلب جدیدی که در اینجا هست و نقطه محوری در این بخش به حساب میاد این است که این مؤمنین کامل یا متقین کسانی هستند که آرزوهاشون کوتاهه و در انتظار اجل و مرگ هستند، یاد مرگشون است. این موضوع کوتاه بودن یا دراز بودن آرزوها مطلبی است که در بسیاری از روایات مورد توجه قرار گرفته. این حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را همه شنیدیم. انما اخاف علیکم اثنین، اتباع الهوا و طول الامل. هم از امیرالمومنین نقل شده، مضمونش تو نهج البلاغه هم هست، هم از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمودند من نسبت به امت خودم از دو چیز خائفم، یکی از هواپرستی، دنبال روی از هوای نفس، و یکی از آرزوهای دراز، طول الامد. برای خیلی ها این سوال پیش میاد که آدم در زندگی آرزو داشتن بده. این که تأکید میفرماید که آرزوهای طولانی نداشته باشید، در بعضی جاها تصریح شده به این که آرزوشون کوتاه است، مذمت شده از آرزوهای دراز، یعنی چی؟ در توضیح این مطلب یا پاسخ به این سؤال مقدر عرض می کنیم اصل آرزو داشتن یکی از نعمتهای خداست. اگر آدم این حالت رو نداشته باشه که نسبت به آیندهش امید داشته باشه، یک کمالی را، یک خواسته ارزشمندی را انتظار داشته باشه بهش برسه، اگر این چنین آرزویی نداشته باشید خود به خود تنبل و بیکار میشه. یه داستانی نقل شده، حالا من خیلی روی سندش تحقیق نکردم، داستانی نقل شده از حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام. چون این مسئله تعبدی نیست، ضرورتی هم نداره که حتما اثبات کنیم این حدیث صحیح است، چون اون نکته ای که ازش استفاده میشه نکته عقلی است. هنر این داستان اینه که ما را توجه میده به یه مطلب عقلانی که عقل اونم خودش میفهمه، احتیاج به تعبد نداره. داستان این است که به حسب این نقل حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام در راه عبور میکردند، دیدند یک کشاورزی بیل دستش هست و داره زمین را بیل میزنه. خب به ذهنشون خطور کرد که این شخص با این سنی که داره، پیرمردیست داره کشاورزی میکنه بیل میزنه، امید این داره، آرزو داره که محصول خوبی از این زمینش برداشت کنه. حالا شاید با الهام الهی ایشون از خدا خواستن که این آرزوش از دلش برداشته بشه، یعنی طوری باشه که آرزوی رسیدن به محصول خوب نداشته بشه. خب خدای متعال که این الهام رو به ایشون میکنه، خودش هم این دعایشون رو مستجاب میکنه. یک لحظه آرزو رو از دل این شخص برمی. این شخص توجه میکنه که ما برای چی این کار رو میکنیم؟ آرزوش از بین رفت. بیلش هم میندازه اونجا و میگیره میخوره. لحظه بعد ایشون متوجه میشه که اگه این علت اینکه دست از کارش کشید برای اینکه آرزوش از بین رفت. از خدا میخواد که آرزوشو بهش برگرد. همونطور که خوابیده بود، خدای متعال دوباره آرزوش رو بهش برگرد. این فکر کرد که اینجا خوابیدن که فایده نداره، پاشم یک کاری بکنم نتیجه ای داشته باشه، حالا یا خودم از محصولش استفاده میکنم یا دیگران. بلند شد دوباره مشغول کارش. این داستان برای این است که آرزو در زندگی انسان چه نقش مهم میداره. اگه آرزو نداشته باشه کسی کاری نمی کنه، بنایی خانه ای نمی سازه، کشاورزی زمین را بیل نمی زنه، شخ نمی زنه و همه کارهایی که باید مدتی کار بکنند بعد از زمانی نتیجهش حاصل بشه، وقتی آرزوش نیست کارها را انجام نمی ده. کار جامعه تعطیل می شه. پس این که آدم آرزو داشته باشه خود این یه نعمتی است از خدا، عامل تحرک و فعالیت است. طبیعی است در امور آخرت آرزو داشتن به این که به سعادت آخرت برسه نقش مهمتری داره. یه آدم آرزو نداشته باشه که در عالم آخرت به بهشت بره، خب شبای احیا نمیاد بیخوابی بکشه و موقع دیگه هم خیلی عبادت های سخت، حج با سختی هایی که کما بیش داره، زیارت سفر های زیارتی، وقتی آرزوی رسیدن به ثواب نداشته باشه کارا رو انجام نمیده، حتی کارهای دنیا هم لعین میشه. پس اصل این جای شک نیست که نعمتی است از طرف خدا و باید باشه. نسبت به آخرت که خیلی بدیهی است که باید باشه تا آدم در دنیا کار بکنه تا نتیجهش تا آخرت ظاهر بشه، یا آرزوش نداشته باشه تلاش نمی کنی. حتی در امور دنیا هم اگر آرزوی رسیدن به نتایج خوب بعد از مدتی نداشته باشه تلاشی نمی کنه و کارهای دنیا هم می خواهد. مسلماً چنین چیزی را هیچ کس مذمت نمی کنه، بلکه باید خدا را هم شکر کرد که این نعمت رو به ما داده تا عاملی بشه برای تلاشه. مسئله جای دیگه است و اون این است که وقتی آدم آرزوهای دنیا درش زیاد میشه، آرزو میکنه که امسال کار بکنه سال دیگه نتیجه شده و بعد اون سال بعد نتیجه شد در راه دیگری صرف کنه، و بعد درآمد اون را در یه راه دیگری صرف کنه. و همینطور می‌فرماید ذرهم در قرآن کریم، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلم. این کسان که هرچی دعوتشو میکنن گوش کری میدن، حاضر نیستن اصلا حرفت را بشنوند، نصیحت های تو را گوش نمی کنند، به دعوت تو پاسخ نمیدن. اینها خدا بر دلهاشون مهر زده، به واسطه گناهانی که مرتکب شدن این حالت کوردلی براشون پیدا شد. اینا را رهاش ذرهم یعنی ولشون، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، بذار برن بخورن بچرن. و یلههم العمل، محل شاهدم اینجاست، برن دنبال لذت‌های دنیا و آرزو اونها را غافل کنند، سرگرم کنند. اون چه باعث سرگرم شدن اینها میشه، باعث میشه که آخرت را فراموش کنند، وظایف دینیشون را فراموش کنند، وظایف فردیشون را، اجتماعیشون را، و فقط فکر منافع دنیا باشند. این آرزوست، بگذار این آرزو اینها را سرگرم کنه و غافل کنه. فسوف یعلمون، یه روزی خواهند فهمید، اون روزی که دیگه کار از کار گذشته و دیگه زمینه جبرانی باقی نمونده. از همینجا معلوم میشه که آرزو از جهت ملهی بودن یعنی غافل کنندگی مذمومه. اگه آرزویی باشه که اصلا از همین یاد خدا برخواسته، آدم آرزو کنه که فرض کنید بیمارستانی با پول خودش بسازه برای خدمت به مردم، مدرسه‌ای بسازه برای اینکه اونایی که امکان تحصیل ندارن درس بخونه، آرزو بکنه که سرمایه‌ای داشته باشه، ایجاد کار بکنه، بیکارها مشغول به کار بشه، درآمدی داشته باشه، صرف بکنه به اینکه کسانی که ازدواج نکردن اونها را کمک بهشون بکنه که ازدواج کنه و سایر کار. آرزو بکنه به اینکه اسلام پیروز بشه، دشمنان اسلام نابود بشن، در این راه تلاش بکنه. این آرزوها بده. چرا؟ برای اینکه اینها مشغول کننده نیست، یلههم العمل نیست، اینا آرزوهایی نیست که آدم رو از خدا غافل کنه. این اصلا برخواسته از یاد خدا هست، برخواسته از یاد قیامتی. اینا عیبی نداره. اونی که اشکال داره و مذمت شده اون آرزوهای طولانی مربوط به لذتهای دنیا هست، یا پوستها یا مقامهای دنیوی، بدون این که آدم از رسیدن به اون مقامات دنیوی قصد واقعیش اطاعت خدا باشه. اگه قصدش اطاعت خدا باشه باز همون کار میشه عبادت، خودمون میشه آخرت طلبی، چون هدفش از اون کارها این است که بتونه برای آخرتش تلاشی بکنه، کاری بکنه که خدا از او راضی باشه. این آرزوی بدی نیست. پس منظور از این آرزوهای درازی که در روایات ذکر شده و مذمت شده و پیغمبر اکرم به حسب اون روایت معروف می‌فرمایند من از امتم نسبت به امتم از طول امل، از آرزوهای دراز بیمناکم، می‌ترسم امت من مبتلا بشن و آرزوهای دور دراز باعث میشه که خدا را، هدف را، آخرت را، سعادت ابدی را، ارزش‌های الهی را فراموش کنه. اما اگر آرزوها برخواسته از یاد خدا و معرفت آخرت و حتی یاد مرگ باشه، این آرزوها اشکالی نداره، مطلوب هم هست و این نعمتی است از خدا برای اینکه زمینه فعالیت را فراهم کنه و آدم کار خیر انجام بده تا به نتایجش نائل بشه. از اوصاف مؤمنین خالص یا شیعیان یا متقین همین است که اینها آرزوهاشون کوتاه هست. کدوم آرزوهاشون؟ همون آرزوهای متعلق به امور دنیا که صرفاً به خاطر رسیدن به لذات‌های دنیا آرزو کنند. همونطور که عرض کردم اگه برای آخرت باشه هیچ مذمتی نداره. خب حالا که ما فهمیدیم اینجور آرزوهای طولانی مذمومه و نباید داشته باشیم، چه کنیم که ما به این دام نیفتیم؟ خب این چیز مهمیست که پیغمبر اکرم میفرماید من نسبت به امتم از چنین چیزی بیمناکم، نگرانم که امت من مبتلا به این بیماری بشن، بیماری آرزوهای دراز. چه کنیم که ما مبتلا نشیم؟ همینجا عرض بکنم کسانی از این جور روایاتی که تعریف زهد هست، تعریف یاد مرگ هست و این جور مزامین که آرزوها باید کوتاه باشه، آرزوی دراز بده، گاهی برداشت‌های غلط می‌کنند. گاهی هم از روی غرض ورزی برای اینکه ارزش‌های اسلامی و الهی را زیر سوال ببرند، اینا را با یه تفسیرهای غلطی مطرح می‌کنند. میگن ادیان اینها مردم را تنبل و بیکار بار میارند. پیشرفت علوم مال کسانی است که با دین علاقه ای ندارند. خدماتی که برای بشر شده، اختراعاتی که شده، مال همین آرزوهایی است که نسبت به دنیا داشتند. پس این تمدن و فرهنگ و پیشرفت ها مال دنیا پرستان است. ادیان دعوت به آخرت و یاد مرگ و اینها میکنند و آدم را از کار و فعالیت باز میدارند، یا آدم های تنبل و بیکار و بیارزه بار میارند. این یک واقعیتی است که روش خیلی کار میشه. نمیدونم یادتون هست یا نه، شاید حدود 20 سال قبل، شاید هم بیشتر، یکی از نویسندگان معروف، از دگراندیشان معروف، مقالاتی در این زمینه نوشته بود که ما اگر بخواهیم پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی داشته باشیم، باید با این مفاهیم دینی دیگه خداحافظی کنیم. نمیشه آدم طالب این باشه که بره کره مریخ را فتح کنه و از اون طرف هم یه آدم زاهد مسلکی باشه و تسبیح دستش رو ذکر بگه، زیارت عاشورا بخونه. این با هم نمی‌سازه. ما یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنیم. یا باید طالب پیشرفت‌های مادی باشیم یا باید اونا را رها کنیم بریم در مساجد، معابد، صومعه‌ها، دیرها، غارها مشغول عبادت بشیم تا به آخرت برسیم زمان. این را خیلی جدی با مقالاتی به اصطلاح علمی و با شواهد اصول روانشناسی و جامعه شناسی اینا را تبیین می‌کرد در چندین نوبت و تأکید بر این که اگر ما تکنولوژی جدید را می‌خواهیم باید فرهنگش را هم بپذیریم. باز اینا را تشریح کرده بود که این پیشرفتی که در اروپا و در مغرب زمین پیدا شده، این پیشرفت‌های صنعتی به هر لحظه چجور سرعت عجیبی گرفته، شتاب گرفته، ما اصلا به گرد اونا نمی‌رسیم، برای این است که اونا فرهنگ خاص خودش را دارن. لازمه این فرهنگ اینه که زنها تو کارخانه ها کار بکنند، لازمه اینه که اختلاط با مردها داشته باشند، لازمه اینه که حجاب نداشته باشند، ارتباط مرد و زن خیلی آزاد باشه، راحت باشه و نظیر اینها. و خلاصه فرهنگ غربی که در اروپا و آمریکا پیاده شده ما هم باید بپذیریم. این لازمه این صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی است. اون تکنولوژی اون فرهنگ را هم می طلبد. این دو تا با هم جفتن. این فرهنگ محصول اون صنعت است. ما اگر اون صنعت رو بخوایم باید فرهنگش هم بپذیریم. اما اگر میگیم با این فرهنگ خودمون رو میخوایم بچسبیم و ارزش‌های اسلامی و معنوی و این حرفا، خب باید چشم از اونها بپوشیم. حالا طرف میگفت که من نمیگم خود شکار بکنید، میخوام براتون توضیح بدم. میگم یا این را باید انتخاب کنید یا اون را، اختیار با خودت. خب لحن کلام پیدا بود که چه نتیجه میده و میشد حدس بزنن که این شخص از کجا تحریک میشه، تشویق میشه، یا خدای نکرده ماموریت داره. به هر حال احتمالات بعد هم رفتارهای بعدی تا طول این دو دهه بعد هم مؤید همین ها شد که اینا در اصل ارتباط و بعضی از کشورهای دیگه و دریافت بعضی جایزه ها و این هاست. خب این سوال با این، یعنی این شبهه با این تقریر در ذهن جوانها، افراد ساده، افرادی که عمق علمی ندارن راحت جا میفته. نک ما اینا رو نباید ساده بگیریم، باید یه مقداری درباره اینا باید توضیح بدیم، دیگران جواب قانع کننده ای داشته باشیم. راه صحیحش همینه که اثبات کنیم که این مغالطه ایست که شما میگید تکنولوژی با این فرهنگ توامن و انفکاک ناپذیر. باید اثبات کنیم نخیر، میشه تکنولوژی جدید را و پیشرفته را دارا بود و این فرهنگ مبتذل را ازش دوری کرد، هم با شواهد تاریخی که مسلمان‌ها یک زمانی اینا پرچمدار علم و صنعت در دنیا بودند، اون روزی که این مغرب زمین در توحش به سر می برد. حالا بحث من در این زمینه ها نیست، در این زمینه کتاب ها نوشته شده، بحث ها هست. منظورم این است که اهل بیان، اهل قلم باید عنایت داشته باشند به اینکه به این مسائل بپردازند، به جای این شبه ها در اذهان جوان ها باقی نمونه، بلکه اینا در ذهن ها رسوخ میکنه، ناخودآگاه نسبت به دین و ارزش های دینی و اینا سست میشه، علاقه شون کم میشه. وقتی علاقه کم شد اون وقت تبلیغات دشمن خوب میتونه مؤثر واقع بشه. ما باید اثبات کنیم که میشه تکنولوژی جدید را داشت و از این ابتذال ها هم دوری کرد. یه نمونه کوچکش همون حدیست که در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به فرمایش امام بویی از اسلام آمده. نه تنها اینا مانع پیشرفت علمی و صنعتی نشد، بلکه کمک کرد در اینکه ایران از اون عقب افتادگی یا عقب نگهداشتگی که سالها در اثر نفوذ غربی ها مبتلا به شده بود از اونجا نجات پیدا کرد و امروز این پیشرفت های علمی شایان نصیب جوان های ما میشه. پیشرفت های علمی که چشم جهانیان را خیره کرده حاصل تلاش جوان های 25 ساله ماست و این جوان ها محصول این انقلاب هست، اصلا متولد بعد از انقلاب هست. پس میشه پیشرفت علمی کرد، پیشرفت تکنولوژی داشت، صنایع جدید اختراع کرد حتی، و بدون اینکه آدم مبتلا بشه به اون فرهنگ، به هر حال ما در این دوره بعد از انقلاب کم و بیش از فرهنگ غربی فاصله گرفتیم، نمیگم کامل، اما به همون فرمایش امام، همون بندازی که بویی از اسلام آمد، به همون اندازه ما از این فرهنگ مبتذل غربی دور شدیم و در این حال در علم و صنعت پیشرفت کردیم. و شاید اگر ما بیشتر به ارزش‌های دینیمون پابند باشیم، در همین علوم و صنایع مادی هم پیشرفت بیشتری خواهیم کرد و قطعا اینطوره. من میگم شاید برای اینکه در مقام بحث فکر نکنند که متعصبانه حرف میزنند. به هر حال این که میفرماید آرزوشتون کم باشه، یعنی آرزویی که توأم با غفلت و باعث میشه که آدم هدف را فراموش کنه، دنیا پرست بشه، نه اینکه آرزوی پیشرفت علمی داشته باشه به خاطر اینکه با این پیشرفت علمی برتری اسلام را اثبات بکنه. باعث میشه که اسلام در دنیا عزیز بشه، احترامش بیشتر بشه، بیشتر مردم به اسلام گرایش پیدا کنند. البته اگه اینجور باشه باید در کنارش سعی در حفظ ارزش ها هم بشود، تنها چشم به پیشرفت مادی دوخته نشه. یعنی ما نخواسته باشیم پیشرفت اقتصادی، صنعتی، علمی را به هر قیمتی شده ولو با از دست دادن ارزش‌های معنوی به دست بیاریم. این همون چیزیست که دشمن میخواد، این همون بازگشت از این ارتجاع به ما قبل از انقلاب. انقلاب ما اقتضا میکنه که پیشرفت‌های علمی و صنعتی و مطلوب را داشته باشیم، در کنارش پیشرفت معنوی هم داشته باشیم و این دوتا با هم هیچ منافاتی نداره، بلکه باید اثبات بکنیم هر نقطه نظر علمی و نظری و هم از لحاظ تجربه عینی اثبات کنیم که اینا با هم منافات نداره. زنانی که امروز در جامعه امام منشعف آثار مثبتی هستند در علم، در صنعت، در تربیت، در اقتصاد، حتی در کشاورزی، اونایی که منشه اثر هستن، آثار مثبتی انجام دادن، غالبا اونایی هستن که ارزش‌های اسلامی رو بیشتر رعایت. نمونه هاشو تلویزیون نشون میده. خانمایی که فداکاری میکنن، اموالشون رو صرف میکنن، خودشون در مراکز علمی صنعتی فعالیت میکنند، خدمات بزرگ انجام میدن، حتی مدیریت های صنعتی بزرگ را انجام میدن، کارهای تجاری، مزرعه های تولید میکنند، کارخانه های را اداره میکنند. این خانم هایی هستند که حجابشون محفوظه، رعایت ارزش های اسلامی هم میکنند. پس رعایت ارزش های اسلامی منافاتی نه با پیشرفت اقتصادی داره، نه با پیشرفت علمی و صنعتی داره. بله، اون پیشرفت هایی که غربی ها میخواستن و حالا کارش رو به اینجا کشون، تدریجا برای استثمار خانم ها زنها رو کشیدن، برای اینکه مزد کمتر بدن کار بیشتری ازشون میکشن. بله، این یک پیشرفت اقتصادی کوتاه مدتی را هم برای ثروتمندان و زورمندان به بار میاره، اما نتیجهش هم همین میشه که حالا میبینید بعد از چند اقتصاد غربی به کدوم، به چه آفتی مبتلا شده، در چه سراشیبی سقوطی قرار گرفت. این رو بین پرانتز عرض کردم که ما وقتی صحبت از آرزوهای کوتاه میکنیم و مذمت از آرزوهای دراز، و تأکید کنیم که منظور آرزوهایی است که صرفاً به خاطر لذت‌های مادی باشه، اهداف معنوی و الهی پشتش نباشه. اگر آرزوهایی داشته باشیم برای اینکه اسلام عزیزتر بشه، جامعه اسلامی در مقابل دشمنان سربلندتر و سرفرازتر باشند، این آرزوهای بلند هیچ عیبی نداره، چون اینا رو آدم از خدا غافل نمی کنه آدم رو، بلکه یاد خدا باعث میشه که آدم بیشتر تلاش کنه. خب حالا چه کنیم که اون آرزوهای نامطلوب و مذموم در ما رشد نکنه، مبتلا نشیم به طول العملی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازش بیمناک بود، میگفت میترسم امت من مبتلا به آرزوهای طولانی بشن. اگه بخوایم به اون مبتلا نشیم چه کنیم؟ خب ما معتقدیم که رفتارهای انسان، رفتارهای اختیاریش همیشه مبتنی بر یک اعتقادات و ارزش‌هاییست. یعنی کسی که یه راهی را انتخاب میکنه، یا آگاهانه یا نیمه آگاهانه، یک جهانبینی را پذیرفته، یک ارزش‌هایی را پذیرفته، برنامه‌های رفتاریش را بر اساس اون بینشش و بر اساس ارزش‌های پذیرفته شدهش تنظیم می‌کنه. حالا یه وقت این اصول و این اصول شناختی و اصول ارزشی تدوین شده است و آگاهانه آدم سراغش میره، خیلی وقتا هم جایی تدوین نشده، خودش هم متوجه نیست که چی او را وادار میکنه، اما در عمق دلش همین بینش ها حاکم است و همین ارزش ها معتبره و او را سوق میده به اونجا. اگر بینش های الهی در انسان تقویت بشه و به دنبالش ارزش های معنوی رشد بکنه که متناسب با اون بینش هاست، بینش آدم نسبت به هستی و زندگی خودش با بینش دیگران دنیا پرستان متفاوت خواهد. دنیا پرستان اصالت را به همین زندگی مادی و لذت‌های دنیا میده، اصلا توجهی ندارند که آیا چیز دیگری هم هست یا نیست. اگر هم گفته بشه یه عالم دیگری است، دوباره زنده میشی، گاهی میخندن، مسخره میکنن. حد اکثر اینکه خیلی مؤدب باشن، بی‌اعتنایی میکنن، اهمیت نمیدن، تو دلشون میگن اینا چه آدمای ساده ای هست. این هی الا حیاتنا الدنیا، قرآن از اینا نقل میفرماید. این همون منطقی است که امروز در اکثریت مغرب زمین حاکم. ما ایم و این زندگی دنیا، همینه، چیز دیگری نیست. و ما یهلکنا الا الدهر، خدا و اجلی تعیین کرده و بعدش عالمی است و هدفی و اینا، اینا حرف، اینا جریان طبیعت است. ما زندگی می رویم در این زمین و بعدم می پجماریم و خشک میشیم و تموم میشیم، چیز دیگه این است. و ما یهلکنا الا الدهر. خب با یه همچه بینشی با دنبال چی باید بریم؟ خب تا هر چی زنده هستیم بیشتر لذت ببریم، خوش ببریم. وقتی آدم میگه غیر از این زندگی خبری نیست، خب بهتر اینه خوش باشه یا ناخوش باشه؟ با همه میگه آدم بهتر خوش باشه. پس سعی کنیم هر چی بیشتر لذت ببریم. دیگران چی بشه هر چی میخوان بشن، من چیکار به دیگران دارم؟ من خودم کیف کنم، پدرم هر چی میخواد باشه، مادرم هر چی میخواد باشه، خواهرم هر چی، برادرم، به من چی؟ اونا با فکر خودشون. لذت گرایی و فرد گرایی لازمه طبیعی ماده گرایی است. وقتی آدم بینشش بینش ماتریالیستی شد، لازمش هم این است که فرد گرا باشه، فکر خودش باشه، در زندگی هم فکر لذت زندگی خودش باشه. این طبیعی، این لازمه اون بینش. اما اگه بینش ما جوری دیگری بشه، به جای اینکه بگیم ما یهلکنا الا الدهر، گفتیم هو الذی یحیی و یمیت، خدا به ما حیات داده، خدا ما را میمیراند و دوباره زنده خواهد کرد. این عالم نقشه ای داره، هدفی داره. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. ما عالم را به بازیچه خلق نکرد. خب وقتی بازیچه نشد و باور کرد که بعد از این زندگی، زندگی ابدی است، نسبت این زندگی با زندگی ابدی چه خواهد بود؟ این مقدمه است برای اون زندگی. یعنی اینجا ما باید خودمون رو بسازیم برای اینکه نتیجه شو در اون عالم ببینیم. از دنیا مزرعه تا آخر، اینجا کشاورزی کنیم، محصولشو در آخرت بردیم. این دید با دید اون مادی بسیار متفاوت. من میگه هر کاری بکنم بیشتر لذت ببرم. امروز، امشب، شب تا سحر، مجالس شب نشینی، کذا و کذا، هرچی بیشتر لذت ببرم. کی میتونه جلوش رو بگیره؟ آزادی است. دنبالش هم فرهنگ لیبرال. این نتیجهش. اما اگر فکر کردیم نه، این هستی سرسری نیست. خدایی داره، حسابی داره، کتابی داره، برای هدفی خلق شدیم. ما هم که در اینجا زندگی میکنیم یک دوره جنینی طولانی رو داریم میگذرونیم تا خودمون رو بسازیم برای حیات حقیقی و ابدی. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. زندگی حقیقی اونه. این زندگی پیش اون یه نوع مرگی است، یه مرگ تدریجی است. و ان الدار الاخره لا هی الحيوان. آقایون که آشنا هستند با ادبیات عربی میدونن این لام و ضمیر فصل و خبر محل و الف لام یعنی حصر. نمیفرماد ان الدار الاخره حیاتون یا حیوانون، میگه لا هی الحيوان. تنها و تنها زندگی اون است، یعنی این زندگی نیست. وقتی اون آخرت هم میره میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش برای زندگی فکری کرده بوده، کاش برای زندگی هم چیزی پیش فرستاده. یعنی اونجا میفهمه اصلا زندگی اونه. اینجا یک جنینی داریم. ما یه دوره جنینی 9 ماهه داشتیم، اونجا خودمون هیچ اختیاری نداشتیم، متولد شدیم در یک دوره جنینی دیگری که اینجا خودمون باید خودمون رو بسازیم. بعد از این وقت متولد میشیم در اون جایی که جایگاه همیشگی ماست. اونجا متولد میشیم، تازه شروع میکنیم به زندگی. این بینش ببینید با اون بینش چقدر فرق داره. اینجا چه کاره ایم؟ برای اینکه در مقام تشبیه بتونیم یه مقایسه ای کنیم بین این زندگی و اون زندگی، فرض کنید زندگی اینجا 100 سال. این زندگی 100 ساله را که بخوایم با زندگی ابدی مقایسه کنیم چه نسبتی خواهد داشت؟ بهترین تشبیهی که میتونیم بگیم، یعنی کمترین نسبتی را به یک معنا در نظر بگیریم که صادق باشه، یا بیشترین نسبت فرضی را با بین این زندگی و اون زندگی فرض کنیم، مثل این میمونه. شما بخواید سفری برید، یک روز طول میکشه از صبح تا شب رسه. در بینش ظهر توی قهوه خونه ما میسید، یه استراحتی بکنید، غذایی بخورید، مثلا آب و روغن ماشینتون ببینید، استراحتی بکنید، تجدید قوایی کنید، حرکت کنید برای مقصد. مقصد شب میرسید به هدفتون، اونجا استراحت میکنید، هدف اونجاست، اونجا منزله، اینجا تر سفری. این اندازه که شما توی قهوه خونه معطل میشید چقدر چه نسبتی داره با یه عمری که میخواد تو منزلتون زندگی کنید؟ بالاخره یه نسبتی داره. بفرمایید 1,000,000 است. این زندگی دنیای 100 ساله نسبت به آخرت از 1,000,000 هم کمتر است. اون وقت ما به چه چشمی باید به این نگاه کنیم؟ آرزومون فقط باشه که تو این زندگی به کاخ برسیم، به زندگی نمیدونم به فلان پست و مقام برسیم. مثل این میمونه که آدم تو قهوه خونه که نشسته فقط فکر این باشه که کدوم صندلی بهتره اونجا بشینم. بابا این الان میخواد بری، ماشین حرکت میکنه، حالا این صندلی باشه یا اون صندلی چه فرقی؟ توی بشین یه استراحتی بکن، غذایی بخور و تجدید قوایی کن، برو خودت به منزل برسون. اگه آدم توی قهوه خونه فقط از اولی که وارد میشه ببینه کجاش بالاتر هست، کدوم صندلیش بهتره، ظرفایی که روی میز گذاشته شده کجوم تمیزتر، فقط فکر همین باشه. بعد ببینه یه چند تا ظرف جلوی کسانی از یه غذای خوبیه، ای میشینه فکر کنه ای کاش اون میز گیر ما آمده بود، ای کاش اون ظرفا جلوی ما بود. تا بیا این فکر را کنه ای بابا ماشین حرکت کرد، یا الله مسافرها جا نمونن. این عاقلانه است که آدم تو سر قهوه خونه بشینه فقط فکر این باشه که ای کاش فلان میز میشستم، یا ای کاش ظرف شیرین بود، یا فلان غذا بود. یه چیزی باید رفع گرسنگی کرد و تجدید قوایی کرد تا بتونه حرکت کنه. نظر مؤمن به این زندگی دنیا یه همچه نظری است، یه اقامت مختصری است برای اینکه آدم زاد و توشه ای برداره برسه به منزل. با این نگاه امیرالمومنین آخر شب میگفت آه من قلت زاد و بعد طریق. او میفهمید چه نسبتی داره دنیا به آخرت. اما کسانی که اینا توجه ندارن غافل میشن از آخرت. کجا باید بریم؟ آخر یه جایی میریم، مردیم یه جایی دفنمون میکنن. دارم برای چی ما خلق شدیم؟ ای بابا همش فلسفه بافی میکنین، کار تا بکن، کش کتاب حساب، حالا برای هرچی خلق شد. این غفلت. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل. این آرزو غافل کننده است، این مذمت. برای اینکه از این نجات پیدا کنیم اون بینش را باید تقویت کنیم. اون عاملی هم که میتونه اون رو در ذهن ما زنده نگه داره یاد مرگ. توجه داشته باشیم که مرگ خبر نمی کنیم. حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. به حسب این نقل فرمودند والذی نفسی بیده، قسم به آن کسی که جان من به دست اوست، من وقتی چشمم به هم میخوره امید این که چشمم باز کنم ندارم. وقتی چشمم باز میکنم امید این که بتونم چشمم رو ببندم ندارم. همیشه در این حالم. خدا چه اراده میکنه؟ آیا اراده داره من حیات داشته باشم چشمم رو ببندم یا باز کنم یا نه؟ و حسب این نقل پیغمبر قسم میخوره، قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، در هر چشم به هم زدنی فقط چشمم به دست خداست، اراده او چیه؟ آیا میخواد من زنده باشم یا نه؟ این یاد مرگ. یه همچه کسی گول دنیا نمیخوره، دل به این صندلی و اون پست نمیبنده دیگه، چه رسه به این که ده ها نفر یا صد ها نفر هم کشته بشن تا به اون مقام برسه، هزاران نفر بی خانمان بشن تا او یه ثروتی جمع کنه، هزاران ضعیف و یتیم و بیچاره و زنان بیوه بدبخت بشن تا او یه مالی جمع کنه. کسی که این بینش داره که معلوم نیست یک چشم به هم زدن دیگه من زنده باشم، این دیگه فکر ظلم به دیگران میفته، فقط فکرش هست که این لحظه ای هست، وظیفه من تو این لحظه چیه اون عمل کنه. این چیزیست که باعث نجات آدم میشه از اون غفلت. اما منافات نداره اون چیزی که وظیفش هست که عمل بکنه ادامه اون پروژه چند ساله ایست که به خاطر خدمت به خلق خدا متعهد شده اونو انجام بده. این طول عمل نیست. اون پروژه چند ساله را متعهد شده برای اینکه میدونه عزت این کشور اسلامی در گروه اون پروژه است و بدون چشم داشتی میخواد برای حفظ آبروی اسلام و عزت اسلامی اون کار را انجام بده. این خداخواهی است، آخرت خواهی است. هیچ منافات نداره که الان هم فکر این باشه که ممکنه من جان به جان آفرین تسلیم کنم، اما همین لحظه ای که هستم باید کارم رو درست انجام بدم. سوس نگیرم، تنبلی نکنم. دائما نشاطو در تمام عمرش، تمام لحظاتش با نشاط کار میکنه، اما قریبا عملو دلبستگیش به امور دنیا، آرزوهای مادیش بسیار کمه، کوتاه است. آرزوهاش مربوط به آخرت هست. و فقر الله و ایاکم انشاء الله.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتوان از پیش بردن با تناسایی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتوان از پیش بردن با تناسایی. آه